أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال پنجم به مرحوم نائینی برمیگردد به یکی از فروع سگانه‌ای که ایشون درباره اونها فرمودند که فتوا در این فروع جز با التزام به نظریه ترتب ممکن نیست. ایشون چند فرع به عنوان مثال ذکر کردند و البته فرمودند موارد بسیاری وجود دارد که فتاوای فقها در این موارد جز بر اساس نظریه ترتب قابل حل نخواهد بود. بعد سه تا فرع گفتند. یه فرعشون این بود که اگر فرض کنیم اقامه بر مسافر از اول فجر تا زوال حرام باشه، از اول طلوع فجر تا ظهر، بعد این شخص عصیان بکنه با خطابی که متضمن حرمت اقامته، فرمود لا اشکال فی انه یجب علیه الصوم و یکون مخاطبا به. با اینکه اقامه در اون زمان بر او حرام بوده، یعنی این نباید اونجا میماند و اقامت میکرد، اما در این حال با این خطاب مخالفت کرد، با اقامه خودش در اون محل عصیان کرد خطاب شرعی را. خب معذالک اگر روز ماه رمضان باشه روزه بر او واجبه، یعنی خطاب یجب الصوم بعد از عصیان نسبت به خطابی که منع از اقامه کرده گریبان او را گرفته. ایشون در عرض به حضور شما توضیح این مطلب فرمود، از همین علتش هم اینه. ببینید فقها فتوا دادن به این که روزه‌ای که این شخص با اقامت عرض به حضور شما خودش گرفته به نظر فقها این صحیحه، چون روزه به گردنش واجب شده. و وقت در توضیح این فتوا که مشهور گفتند فرموده است که از همون آن اول از طلوع فجر هر دو امر و هر دو خطاب متوجه او شده، هم خطاب دال بر حرمت اقامت من اول الفجر الى الزوال و هم خطاب کتب علیکم الصیام، هر دو خطاب از همون ابتدا گریبان او را گرفته، ولی به نحو مترتب. یعنی اولا خطاب حرمت اقامت در این مکان رو بر او ثابت کرده، این به نحو مطلق مشروط به شرطی نیست. بعد خطاب صوم به نحو مشروط صوم را بر او واجب کرده، یعنی که انه گفته ان اسیتل خطاب الدال علی حرمت الاقامه فیجب علیک الصوم، پس صوم بر شما واجبه. پس هر دو خطاب از اول هست، اما وجوب صوم مترتب بر اسیان حرمت الاقامه است. این مثالی که ایشون، این فرعی که ایشون ذکر کرده و فتوای فقها به وجوب صوم شخص آسیه نسبت به حرمت اقامت را فقط میگه با نظریه ترتب میشود حل کرد، ما راهی غیر از ترتب برای حل این مسئله نداریم. این در فوائد الاصول جلد عرض به حضور شما 2 صفحه 357 و 358. خب این موضع از سخنان مرحوم نائینی مورد اشکال قرار گرفته که ما این رو به عنوان اشکال پنجم به مرحوم نائینی داریم مطرح میکنیم. خوب دقت کنید، در این که فقها اینجا فتوا به وجوب صوم یا صحت صوم دادن، این مشکلی نیست، اما آیا واقعا این فتوا در چارچوب نظریه ترتب فقط قابل توجیه یا نه؟ برای اینکه مسئله کاملا روشن بشه و با دقت معلوم بشه آیا این فرع از مصادیق نظریه ترتب هست یا نه، مقدمتاً به چند مطلب اشاره میکنیم. عنایت بفرمایید، اگر بخواد هر فرع فقهی به عنوان شاهد صحت نظریه ترتب معرفی بشه، باید حتما یه ویژگی هایی داشته باشد تا بتونه فرع مربوط به مسئله ترتب باشه، یه فرع فقهی مربوط با مسئله ترتب باشه. ویژگی اول اینه که باید اون دو واجب ضدین باشند. اصلا موضوع بحث ترتب از اینجا شروع شد که اگر یک عملی که واجبه یک ضد خاص عبادی داشت و ما با این واجب اول مخالفت کردیم، چنانچه مبادرت به انجام ضد خاص عبادی این بکنیم که میشه واجب مهم، آیا اون عمل صحیح و عبادت محسوب میشه یا نمیشه؟ پس اولین ویژگی اینه که این دوتا واجب ضد خاص یک دیگر باشن، یعنی اجتماع اونها در آن واحد ممکن نباشه. یعنی اگر مکلف خاص هر دو را اتیان کند امکان اجتماع اون دو با هم وجود نداشته باشه. ویژگی دوم این است که از این دو خطاب و دو واجب، واجب مهم یا خطاب مهم مشروط به یک شرطی است که به واسطه اون شرط تأخر رتبی از واجب اهم پیدا کنه، نه تأخر زمانی. خوب دقت کنید، یه جاهایی تأخر واجب دوم از واجب اول تأخر زمانی است. اگر این چنین باشه این اصلا از بحث ما خارجه. وقت مثلا مثال میزنن، فرض کنید ما یه امر به نماز داریم، سل صلات صبح، امر کردن به خواندن نماز صبح، یه وقتی هم براش قرار دادن. اگر کسی با این امر در این وقت مخالفت بکنه و عصیان کنه، این امر را نماز صبح نخوانه، خب این معصیت کاره، این عصیان کرده است خطاب عرض به حضور شما سله را، و عصیان هم بعد از مضی زمان امتثال صورت گرفته، یعنی اون آخرین زمانی که امکان عمل به نماز به امر نماز بوده گذشته، آفتاب بر آمده و نماز نخونده. خب اینجا قطعاً اگر عمدن این کار رو کرده باشه معصیت کاره و عاصی محسوب میشه. خب بعد از این امر به توبه میاد، کسی که عمدن با واجب الهی مخالفت کنه باید توبه کنه. خب حالا اینجا امر به توبه بعد الامر به صلات آمده، امر به توبه مشروط به عصیان امر به صلات، ولی مسئله اینه این دو تأخر زمانی دارند، یعنی واجب دوم تأخر زمانی داره از واجب اول، لذا این اصلا ربطی به مسئله ترتب نداره. یه واجبی علیکم السلام، یه واجبی در طول واجب اول و متأخرن عنه زمانن ثابت شده، بسیار خوب، این اصلا ربطی به بحث ترتب نداره. چرا؟ چون در ترتب اجتماع دو واجب فی زمان واحد مفروغ عنه، تنها اختلاف از حیث رتبه است، یعنی واجب دوم رتبتن از واجب اول متأخر. پس مواردی از این قبیل از دایره بحث ترتب خارجند، چون باید بین دو واجب از نظر زمانی تقدم و تأخر نباشه. یعنی اساساً علت این که قائل به اختلاف مرتبه شدند این است که طلب ضدین رو برطرف بکنند. میخوان بگن اینجا جمع بین ضدین پیش نمیاد، والا اصل اجتماع الواجبین یا وجوبین فی زمان واحد مسلم. ویژگی سوم، خوب دقت کنید، اینه که اون مسئله فقهی که در ذیل عنوان ترتب و مرتبط با این نظریه مطرح میشه، باید به گونه ای باشه که فقها در فتوا در اون مسئله متحد النظر باشن، یعنی همه یه نظر رو داشته باشن. اون وقت بیان بگن این فتوا که مورد قبول همه است جز با نظریه ترتب قابل قبول نیست. لذا اگر یه مسئله ای باشه اون دو شرط پیشین درش باشه، یعنی دو واجب اجتماعشون ممکن نباشه در آن واحد و ضدین محسوب شوند، و نیز واجب دوم رتبتا متأخر از واجب اول باشه، اما فقها در مورد اون مسئله اختلاف نظر داشته باشن، یه گروه یه فتوا بده یه گروه فتوای دیگری بده، اینجا دیگه ما نمیتونیم این رو به عنوان شاهد و تأیید برای نظریه ترتب بیاریم، چون در صورتی امکان نظریه ترتب ثابت میشه که ما یه فتوای مسلم و قطعی و مورد قبول همه فقها را بخوایم با نظریه ترتب حل بکنیم و راه دیگری هم برای اون متصور نباشه. اما اگر اینجا اختلاف نظر باشه، خب معلومه دیگه با صرف فتوای یک جماعت از فقها نمیتونیم امکان ترتب رو ثابت کنیم، پس باید به نحوی باشه که قابل ارائه در مقابل خصم باشه. حالا با ملاحظه این سویجگی که باید در یک فرع فقهی که به عنوان شاهد نظریه ترتب و مثبت امکان نظریه ترتب میخواد مطرح بشه، بیاییم ببینیم آیا اون فرع مرحوم ناینی این ویژگی ها رو داره یا نداره. اینجا محلیست که معلوم میشه این فرع یه مشکلاتی داره. خوب دقت کنید، اشکا یعنی اون مطلب اولی که درباره این فرع میتونیم مطرح کنیم این است که اصلا این فرع یه فرع مطرح در فقه نیست، این فرعی که ایشون کرده صرفا فرضه. چرا؟ برای اینکه ایشون مثال رو به نحوی مطرح کرده که اقامه 10 روزه نباشه، چون گفتن لو فرزه حرمت الاقامه علل مسافر. خب اگر حرمت الاقامه باشد، حرمت الاقامه مال کجاست که اقامه 10 روز هست؟ یعنی اقامه 10 روز اساسا نیست. اون وقت اگر این چنین باشه، وجوب اتمام نماز و وجوب روزه ثابت نمیشه، چون نماز تمام و روزه رمضان تنها در صورتی واجبه که شخص اقامه 10 روز بکنه، والا کسی مسافر باشه و قصد اقامه نکنه اساسا نماز و نمازش تمام نیست، روزه هم بر او واجب نیست. عمده قصد الاقامه است. اگر قصد الاقامه باشد، اینجا یجب علیه الاتمام و یجب علیه الصوم. خب حالا ایشون اومده حرمت اقامت رو فرض گرفته. حرمت اقامت تنها در صورتی میتونه ثابت بشه که کسی نذر بکنه در فلان محل به مدت 10 روز نمانه. شما فرض کنید به یه دلیلی نذر کردید، 10 روز ماه رمضان و مشهد نرید، پس اقامه در رمضان در اون 10 روز بر شما چی میشه؟ حرام میشه. حالا اومد و شیطان فریبت داد، حالا نسبت شما البته معصیت کردی و رفتی مشهد. اینجا اون وقت عرض به حضور شما طبق نظر ایشون میگه صوم واجب و نماز تمام. خب همه بحث اینه که مسئله نذر عدم اقامه 10 روز این ربطی به وجوب صوم و وجوب اتمام نداره. به چی ربط داره؟ وجوب صوم و وجوب اتمام تابع چیه؟ قصد الاقامه. این چه ربطی داره به نذر عدم اقامه در اون 10 روز؟ دقت فرمودید؟ مسئله اینه که این دو راحت به هم مربوط باشه. اگر کسی نذر کرده 10 روز فلان جا نماند، این ارتباطی نداره با وجوب الصوم و وجوب الاتمام. وجوب الصوم و وجوب اتمام با چی مربوطه؟ با قصد الاقامه. راحت فرمودید؟ این یه خلطی است که اینجا صورت گرفته. نه سفر اسیان نیست، نه اون یه بحث دیگه است. ببینید اون یه بحث دیگه است. چی؟ خب خیلی خوب، اما این نه، اما همون آدمی که نمازش تمامه اگه تو ماه رمضان بره روزم باید بگیره. نه نه، خب همین دیگه، تو ماه رمضان من دارم میگم. آیا اگر یه آدمی در ماه رمضان سفر معصیت رفت روزه برش واجبه. بعد ببینید بعد اون وقت این وجوب الصوم و وجوب الاتمام این چه ربطی داره به حرمت الاقامه؟ و این مثالی که شما گفتید باز ربطی به حرمت الاقامه نداره، اون حرمت السفره. خب بله، ولی بحث اینه، ایشون داره میگه امر اولو چی در نظر گرفت؟ حرمت الاقامه، اقامت حرامه چون نظر کرده این چند روز اینجا نمانه. خب حالا فرض کنیم این آقا تو مارمزون این کارو کرده، رفته مونده، روزش صحیحه یا نه؟ همه فتوا دادن بله روزه برش واجبه، روزش هم بگیره روزش هم صحیحه، نمازش هم تمامه. خب همه سوال اینه، این وجوب الاتمام یا وجوب الصوم به چی مربوطه؟ به حرمت الاقامت علی المسافر مربوطه یا به قصد الاقامه؟ مسئله اینه که تنها در صورتی که قصد اقامت باشه، عرض به حضور شما قصد اقامه 10 روز باشه، این صوم واجبه، نه بر خود اقامت. هر اقامتی که وجوب صوم و وجوب اتمام نمیاره که. دقت فرمودی؟ این یک مشکل. لقائل ان یقول ان قلت، قناعت بفرمایید، ممکنه کسی ادعا کنه که ما شکل این فرع رو عوض میکنیم تا این مشکل پیش نیاد. یعنی چی؟ میگیم اساسا این که نائینی فرموده حرمت الاقامت علی المسافر، منظورش عدم قصد اقامه 10 روزه. یعنی چی؟ یعنی نظر کرده عدم قصد اقامه در این 10 روز را، نه خود اقامه را، عدم قصد اقامه در این 10 روز. حالا اگر آمد و مخالفت کرد، وارد اون منطقه شد و قصد اقامه 10 روز کرد، اینجا چی میگی؟ اینجا دقیقا مربوط میشه به هم. از طرفی چون قصد اقامه 10 روز کرده، روزه برش واجبه، نمازش هم تمام. و این مترتب بر اسیان نسبت به حرمت الاقامه اشهر ایامه. اگر ما اینجوری مسئله رو تصویر کنیم، خب چه مشکلی داره؟ ترتب درست میشه. فرق این پیشنهاد مستشکل با اون بیان و مثالی که مرحوم نائینی که گفتن چیه؟ دقت کنید، ما دو تا خطاب داریم. خطاب دوم که روشنه چیه؟ خطاب دوم وجوب الصوم فی شهر رمضان یا وجوب الاتمام علی الحاضر، یعنی غیر مسافر، این مشکل نداره. خطاب اول چیه؟ امر اول چی بوده؟ در فرعی که نائینی گفتن این بوده، لا تقم فی هذا المکان اذا سافرت به مثلا این بلد. خب اگر مسافرت کردی اینجا اقامه نکن. یا خودش نذر کرده که در این محل به مدت 10 روز
نمانده. خب اینجا حرمت الاقامه ثابت شده. اما آیا اون وجوب الصوم و وجوب الاتمام مرتبط با نذر و متعلق نذر اینه؟ نه، اون نذر کرده 10 روز نماند، مخالفت کرده با اون نذر، اما مخالفت با اون نذر لزوماً وجوب الصوم و وجوب الاتمام رو ثابت نمی کنه. این آقا این قلت میگه ما میگیم فرع اول و خطاب اول رو با یه شکل دیگری مطرح میکنیم تا مسئله ترتب اینجا درست بشه. خطاب اول چی میگه؟ ها؟ عدم قصد اقامه 10 روز. نذر کرده قصد اقامه 10 روز نکنه، نه خود اقامه، نذر رو متعلق میکنه به قصد و عدم ال... یا عدم و قصد الاقامه 10 ایام. لذا فرق میکنه، یه ارتباطی پیدا میشه بین خطاب دوم و خطاب اول. خب اگه این باشه چی میگیم؟ میگن حتی اگر به این ترتیب هم باشد باز مسئله ترتب قابل قبول نیست، نمیتونه راه ترتب را تصحیح کنه. حالا عرض میکنم چرا. میگه ببینید، اگر این شخص اقامه 10 روز را قصد نکند، فالواقع این قصد رو به اصطلاح اساساً درش متمشی نشه. خب اگر قصد اقامه 10 روز نکنه به حسب واقع، سوال اینه اصلا خطاب دوم و تکلیف دوم محقق میشه یا نه؟ نه، چون وجوب صوم در چه صورت میاد؟ قصد اقامه کنه. اگر قصد اقامه نکنه نه صوم برش واجبه و نه تمام. احتمالم داره که قصد اقامه 10 روز بکنه، اما به صرف این که قصد اقامه 10 روز کرد با نظرش مخالفت کرد، با خطاب اوفو به نذور مخالفت کرده، و چون با اون خطاب مخالفت کرده امر چی میشه؟ ساقط میشه. این نظرشو به هم زد، با نظر مخالفت کرد. کسی هم که با نظر مخالفت کنه هم باید کفاره بده هم مستحق عقوبته، اگر این که توبه کنه، اما کفاره رو باید بده. پس ملاحظه می فرمایید آقای مستشکل، اگر متعلق نظر عدم قصد اقامه 10 هم باشد باز ترتب درست نمیشه، چون یا این آقا قصد اقامه 10 روز نمی کنه، یعنی با اون امر مخالفت، با نظرش مخالفت نمی کنه، که خب اصلا نوبت به امر دوم نمیرسه. اینجا اصلا ترتب کلن چی میشه؟ چون در ترتب امر دوم مشروط به اتیان امر اوله. اگرم قصد اقامه 10 روز بکنه، یعنی با نظرش مخالفت کرده، به محض مخالفت با نظر دیگه اون امر ساقط شده، دیگه امری باقی نمیمانه، پس امر اول دیگه وجود
نداره.
خب اگر امر اول وجود نداشت، حالا امر دوم میاد، بسیار خوب. اما عین اجتماع هما در ترتب، شما اصرارتون اینه بگید دو امر با هم مجتمع شدن، اما اینجا ملاحظه فرمودید اونجایی که قصد اقامه ده روز نکنه امر دوم نیست، اونجایی که قصد اقامه ده روز میکنه امر اول وجود نداره. پس اجتماع کجا بود؟ نمیشه، از معنا نداره اون که میشه، بالاخره یا باید در وطن باشه یا در بله. لذا وقتی سفر بکنه اگر به جایی نرسه که قصد عشره بخواد بکنه یا به وطن بر نگرده، دیگه نمیتونه روزه بگیره دیگه. لذا این اشکالی است که اینجا به عنوان اشکال پنجم به مرحوم نائینی وارده. الحمدلله رب العالمین.